سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل اجل فرج و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. انشاءالله از محبان مشتاقان عاشقان امیرالمؤمنین علیه السلام در دنیا و آخرت باشیم. ما رو به شیعه بودن و محب بودن خودشون بپذیرند، در دنیا به زیارتشون و در آخرت به شفاعتشون نائل بشیم. هر چقدر احتیاج و اشتیاق داریم به امیرالمؤمنین، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم. محمد و آل محمد و اجل فرج. این صلوات ها اصل جلسه است، اینا مقدمه نیست، اصل رابطه داره با اینا ایجاد میشه، بقیه مقدم است. لذا تمام اون حالتون رو، عشقتون رو، همه اون محبتتون رو تو اون نشون بدید. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. کاش که یه پرده رو کنار می زدن یه ذره، می دیدیم این صلوات ها تو عالم چه می کند، چه قوقایی تو ملکوت عالم به پا می کند. باور بکنید که ملائکه رو به زانو در میاره از بس این عظیم است، به خشوع در میاره از بس این بلند است. لذا ببالیم به خودمون که خدا به ما قدرت داده، زبان داده، حالی داده که این ذکر رو اجازه داده بر زبانمون جاری بشود. یه صلوات بلند دیگه مرحمت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. دو تا نکته رو ابتدا عرض میکنم، انشالله بعد وارد بحث میشیم. نکته اول این است که شب قدر حقیقتش امام است و ولی، لذا ما تو شب قدر به محضر امام داریم میرسیم. امام به محضر خدا میرسد و ما به محضر امام میرسیم. امام به محضر خدا میرسد، تقدیرات عالم بر او نازل می شود، ما به محضر امام می رسیم تا تقدیرات جامعهمون، تا تقدیرات خانوادهمون، تا تقدیرات افرادمون رو از طریق امام بر ما جاری شود. لذا اصل شب قدر خود امام است و اصل شب قدر اظهار ارادت و محبت و اطاعت از امام است. هر چقدر این اظهار محبت و اطاعت در شبهای قدر به امام و ولی زمانمون قوی تر باشد، ما ظرفیت بالاتری برای تقدیر پیدا کردیم. از جانب ولی محدودیتی نیست، این محدودیت به واسطه ماست که ایجاد می شود. ما حد می زنیم، ما محدودش می کنیم. لذا به قدری که مراقبه داشته باشیم، توجه داشته باشیم، توسل داشته باشیم، اظهار محبت بکنیم. اگر اهل اطاعت بودیم بیشترش کنیم، اگر کم بودیم عهد بکنیم که از این به بعد میخواییم اهل اطاعت بالاتری باشیم، اینا خودش این عهدها امشب ظرفیت ایجاد میکند برای بهره‌مندی یه عمر، نه فقط یک سال یه مرتبشه که از امسال تا سال دیگر رو تقدیر نازل میشود، یه مرتبشه. وگرنه مگه تو قرآن نمیفرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر؟ یه شب مطابق 84 سال در حقیقت که میشه حدود 1000 ماه اثر دارد، بلکه در حقیقت چی هستش؟ لیلة القدر از او افضل میشود. این نگاهی که شب قدر میخواییم اطاعتمون رو، ارادتمون رو، تجدید عهدمون رو با امام داشته باشیم، پس شب قدر دوباره برگشتن و زیارت امام و تجدید عهد با امام است که اینجا امام تو وجودمون حاکمیتش بیشتر شود. هر چقدر امام تو وجود ما حاکمیتش قوی تر شود، تقدیرات بالاتری رو ما میپذیریم، تقدیرات بالاتری تو وجودمون جاری میشه، چون اطاعت ما از امام به ما ظرفیت میدهد، توان میدهد. ما اگر رو پای خودمون فقط باشیم، حد داریم، محدودیت داریم، به ما بگن آخرش چی میخوای، تصوراتمون، درخواستنی هامون یه چیزهای محدودی است. اما وقتی ما شدیم شأن امام، شدیم جزو شؤونات امام، جزو وجود امام، اگر اینجور شدیم، امام آنچه برای خودش میخواهد به ما هم سریان و جریان پیدا میکند، نه به اندازه‌ای که ما هستیم، بلکه به اندازه‌ای که شأنیت ما نسبت به حضرت کشش پیدا میکند. پس شب قدر حقیقتش امام معصوم از روایات هم دارد که شب قدر پیغمبر مکرر در روایات میفرماید که شب قدر اهل بیت هستند، شب قدر وصی بعد از وصی است، یعنی اصلا شب قدر مربوط به امام است که محقق می شود، بقیه به تبع امام شب قدر دارند. چون خدای سبحان تقدیرات رو بر کی نازل می کند؟ ارادت الرب فی مقادیر الامور، اراده خدای سبحان در تقدیرات تحبت و الیکم بر شما نازل می شود و تستر من بیوتکم، بعد از این که بر شما نازل شد بر بقیه صادر می شود و می رسد. مثل این می مونه که امام میاد اونجا، چطور قرآن وقتی می خواد نازل بشه، نزل علی قلبک، بر قلب پیغمبر نازل می شود و از قلب پیغمبر بر زبان مبارکش جاری می شود تا برای ما قابل چی می شود؟ شنیدن می شود. و الا ظرف وجود و قلب ما تحمل نزول قرآن رو ندارد، مگر تو وجود مبارک پیغمبر اکرم این تبدیل و تبدل صورت می گیرد، نازل می شود، به اندازه ظرف وجود ما تعین پیدا می کند، به ما می رسد. تو تقدیرات هم همین جوریست، ما کشش تقدیر بیواسطه رو ما نداریم، لذا از طریق ولی الهی این تقدیر نازل می شود. لذا هر چی می تونیم امشب خودمون رو برای اماممون، هر چی می تونیم برای اماممون لوس کنیم، اب نداره، یعنی زبان دلال، یعنی بگیم ما که خلاصه نمیتونیم، کسی دیگر رو نداریم که، جای دیگر رو که نداریم که، آمدیم اینجا، این آخرین پناه ماست، شما پناهگاه ما هستید، کهف ما هستید، در زیارت جامعه، در عدیه، شما پناه ما هستید، کهف ما هستید، ملجأ و مأوای ما هستید. آمدیم اینجا، ما اشتباهات هم زیاد داریم، از اینها هم هیچ کدوم رو کتمان و انکار نمی کنیم، اما کرم شما موکول به این نیست که اگر گدا در خانه میاد میگن چی آوردی تا بهت بدیم، میگه گدایی رو آوردم، چیزی ندارم که. سرمایه گدا گداییشه دیگه، گدایی هم سرمایه نمیخواد، فقط اون حال تکبر نداشتن، اون حال خضوع و خشوع رو میخواد، که اگر انسان مقر باشد به این که من بدی کردم، غفلت داشتم، دور شدم، اما در این حال کرم شما که موکول به خوب بودن من فقط نیست و الا من نباید موجود می شدم. قبل از وجود من مگه من چیزی قابلی بودم؟ مگر من چیزی داشتم که خدا وجودش رو شامل حال من کرد؟ کرمش هم بعد از این از طرف من لیاقتی نیست. این اظهار و باور هر چقدر شدیدتر باشد، هر چقدر باور شدیدتر باشد که من لیاقت ندارم، نه تعارف باشد بگم دارم تو دلم، ظاهری بگم نه، هر چقدر باور کنم پیش خدای سبحان به درگاه توسل به حضرات اولیاء ولی اولیاء الهی، هر چقدر اینجا اقرار کنم که من قابلیت ندارم، این قابلیت رو اونها فوق این قرار میدن. اگر گفتم قابلیت دارم میگن اب نداره، به اندازه قابلیتت میدیم. اما قابلیت ما چقدره مگه؟ اگه بخوان به این اندازه بدن نسبت به اون چه که اونها میخوان بدن، این قابلیت ها هیچ کدوم کشش نداره. این یه نکته که امشب ما آمدیم اظهار فقر و گدائی کنیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیرید، سرمایتون فقر است، پیش خدا و نه پیش دیگران. پیش دیگران مؤمن عزیز است، منیع است، هیچ جای اظهار ذلت پیش دیگران ندارد. اونجا کاملا با قدرت و شخصیت و نه تکبر داشته باشد، اما منیع است، عزتمند است. اما پیش خدای سبحان یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، پیش غنی مست همه گدا هستند، اون که بیشتر داره گداتره. لذا امام سجاد علیه السلام، امام سجاد در دعای عرفه میفرماد الهی انا اقل الاقلین، من کمترینم، نبا تعارفا، الهی انا ازل الازلین، من ذلیل ترینم پیش خدا. و پیش خدا این ذلت و این قلت راه داره، درسته. انشالله خدای سبحان کاسه گداییمون رو بزرگ قرار بده. نکته دومی که میخوام عرض بکنم به اشاره عبور میکنم این است، شبهای قدر این رسم زیبایی که با اشاره روایات آمده، هزار اسم خدا رو ما زمزمه میکنیم. یه روایت زیبایی است که روایت دیگر هم مؤیدش این است که خدای سبحان اسماءش به لحاظ فاق و نیاز خلق است، یعنی هر چقدر نیاز باشد خدا اسم دارد. دقت بکنید، لفاقت الخلق اسماء قرار داده شد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما هزار اسم رو امشب زمزمه میکنید یعنی چی؟ یعنی خدایا من سراسر نیازم، نیازم بی حد است، هزار اسم تو برای این رفع نیاز لازم است. با هر اسم تو من نیازی رو دارم، به هر اسم تو من نیازی رو به طرف تو میارم. نگاهمون فقط خواندن دعای جوشن نباشد که اونم خوبه، اما بالاترش این است که من دارم با هر اسمی که از اسماء خدا زمزمه می کنم، دارم یه نیازی از خودم رو به واسطه این رافع نیازی که خداست که اون اسم این نیاز رو رفع می کند، دارم ابراز می کنم که خدایا اگر تو کریمی من خلاص بیچارم، اگر تو سیدی من بنده ام، اگر تو در قد رؤوفی من محتاجم، اگر تو غنیی من فقیرم. ببینید هر نیازی رو که داریم اونجا، اسمی رو که زمزمه می کنیم، راهی است برای رسیدن به اون اسم که اون نیاز من رو برطرف کند. اون موقع تجلیش برای این که انسان ظرفش بزرگتر بشه برای بهره‌مندی از این اسم چیه؟ به مقداری که میتواند این اسم رو نسبت به دیگران خودش محقق بکند. اگر میگیم یا کریم العف، نسبت به دیگران هر چقدر این عفش کریمانه تر باشد، ظرفیت تو وجودش ایجاد میشه تا از عفو بی انتهای خدا بهره مند بشه. یا حسن التجاوز، تا این رو میگیم که از یک کاری به خوبی عبور میکند، گیر نمیده. درسته؟ داریم این رو میخوایم. میگه تو هم همین کار رو بکن. پس هر اسمی یک راه گداییست به سوی اون اسم که برطرف شود، یک راه تحقق است برای من که نسبت به دیگران ایجاد کنم تا ظرفیتم قوی تر بشود. پس ما سر کلاس درس آمدیم در این دعا، داریم هزار راه رو تمرین میکنیم. اقلش این است که بعضی از اینها رو عهد کنیم، بگیم که خدایا من این رو فهمیدم، این چندتاشو امسال میخوام چیکار بکنم؟ خودم رو مقید کنم. یه نکته دیگه در کنار این است که هر اسمی رو که انسان باهاش رابطه برقرار میکند زیارت است. یعنی ما داریم به زیارت این اسم میریم. خدا تو هر اسمش تجلی دارد، ظهوری دارد. من دارم به این ظهور و تجلی حق به زیارتش نائل میشم. او وقت میدونید اگر حتی هر چقدر هر کی معرفت داره ها اب نداره ها، همینقدر که این باور کلی باشد، حالا ممکنه ما کنه این اسم رو هم نشناسیم، درسته؟ اما به مقداری که بدونیم این خواندن ها زیارت و لقای خداست تو اسم های مختلف، درسته؟ میدونید اگر با هزار اسم انسان که همش نور است وقتی به زیارت اینها رفته، الان برگشته سراسر نور شده، چون با هر اسمی انسان مصافحه کرده، ملاقات کرده، رابطه برقرار کرده، هر چند ظاهرش باشد. اینا حرف نیستش ها، اینا مربوط به این است که هر چقدر ما باورمون قوی تر بشود، اثر اینها تو وجود ما شدیدتر می شود. هر چقدر باور نکردیم، خب میگن نمیخوای. وقتی نمیخوای ما بدیمم انکار میکنی. دارد که خدا تجلی میکند بر حقیقتش، انکارش میکنند. به همون قدری که میشناسه تجلی میکند، میپذیرنش. دیگه معلوم میشه که اینجا مقصر در گرفتن کیه؟ خودشه که اینقدر میخواسته، بیشتر از این نمیخواد. لذا خواستنتون رو خیلی قرار بدید. اگر این شب ما داریم شبهای قدر هزار اسمو میگیم، یعنی خدایا ما اینقدر نیاز داریم، نیاز ما به پهنای فلکه، به پهنای همه هستیست، همه نیازها رو ما داریم. این خود تقاضا اجابت رو به دنبال دارد. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امیر مؤمنان علیه السلام، خب ما بیوفایی کوفیان رو خیلی شنیدیم، بیوفایی خیلی ها رو نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام دیدیم، اما یاران وفاداری هم داشت که هر کدوم از اینها گاهی حضرت در بعضی از خطبه ها اسم چندین نفر رو از اینها می آورد که عمار کجاست؟ ابن تیهان کجاست؟ اون کجاست؟ اون یکی یکی اسمی برد، حسرت یادشون رو بر زبان داشت که اینها کجا هستن. اینا تربیت شده های مولا بودن که برای ما امروز به عنوان یه الگو میتونن مطرح بشن. حالا من اسمو با یه گاهی خصوصیت بعضی از اینها رو ذکر میکنم. در کنار اینها امیر مؤمنان علیه السلام ریزش های زیادی هم بودن، یعنی عده زیادی بودن، با امیر المؤمنین هم خوب بودن، اما از دور با علی خوب بودن غیر از این است که انسان نزدیک میشه. وقتی نزدیک میشه، عدالت امیر مؤمنان میخواد اجرا بشه، اونجا دوست و رفیق نمیشناسه ها. اینجوری الان ما نشستیم اظهار ارادت میکنیم، اگر عدل امیر مؤمنان نسبت به ما تو یه جایی لازم شد، اجرا شد، میتونیم پایدار بمانیم. من یه مثالی بزنم. امیر مؤمنان علیه السلام شرطت الخمیس داشت. شرطت الخمیس یه لشکری بودن یا یه تیپی بودن، 5000 نفر بودن اینها. رئیس اینها اول اسبغ ابن نباته بود که دیشب تو روزه ذکرش شد که وقتی امام حسن از طرف امیرالمومنین گفت برید حضرت، خلاصه الان امکان ملاقات براش نیست، ساعتها مردم ایستاده بودن، دوبار آمد گفت برید، همه رفتن. بار سوم امیر مؤمنان به امام حسن فرمود برو ببین کسی نمونده باشه. آمد دید یک نفر مانده، اسبغ ابن نباته است. به اسبغ گفت چرا نرفتی؟ گفت کجا برم؟ همه هستی من اینجاست. از اینجا کجا برم؟ جای دیگر رو ندارم. وجود من اینجاست. این اسبق ابن نباته فرمانده این لشکر شرطت الخمیس بود. شرطت الخمیس امیرالمومنین علیه السلام، این 5000 نفر کسانی بودند که با امیر مؤمنان علیه السلام پیمان بسته بودند که هر جا امیر مؤمنان اشاره کرد اینها بدوند، بدون اینکه بپرسن چرا، بدون اینکه بپرسن علت این کار چیه. چون علی رو معصوم میدانستن، چون علی رو امام میدانستن، چون همه اون زمان امیر مؤمنان رو امام نمیدانستن، به عنوان یه خلیفه خیلی ها قبول داشتن، اما اینها امیر مؤمنان رو امام میدانستن، لازم و برای خودشون واجب میدانستن تبعیت رو. لذا شرط کرده بود امیر مؤمنان که هر جا من اشاره کردم شما بدوید، در قبالش من هم شما رو بی حساب و کتاب به بهش میبرم. چون دیگه شما از خودتون چیزی نداشتید، به امر من بودید. وقتی شما به امر من عمل میکنید، رفتنتون هم اونجا دیگه حساب و کتابی ندارد، حساب و کتاب شما با من است. این به اصطلاح افراد اینو داشتن. خب اسبق هم رئیسشون بود. بعد از اینکه قیس ابن سعد ابن عباده از مصر با اون فشاری که به امیر مؤمنان علیه السلام خوارج آوردند و فشار آوردند که قیس صلاحیت مصر رو ندارد، که قصهش حالا مفصله، امیر مؤمنان مجبور شد قیس ابن سعد رو عزل کرد، بهش گفت سریع برگرد پای تخت. هر کسی رو که عزل می کرد یه نقصانی بود، کسی رو به این راحتی که عزل می کردن. مثلا حاکم اهواز رو عزل کرد چون یه خیانتی کرده بود، حاکم ری رو عزل کرد چون یه خیانتی کرده بود، حاکم بصره رو عزل کرد چون یه خیانت. اینها رو وقتی می گفت بیان، یعنی قیس ابن سعد رو گفت برگرد به سرعت بیا. قیس هم وقتی برگشت با خیلی هم تورا تبلیغات کردن علیهش، شایعات درست کردن خوارج علیهش. از مصر تا آمد عراق فاصله زیاده، چندین روز تو راه بود، هر منزلی که میرسید یه دی رو اجیر کرده بودن بیان توف بندازن به صورت قیس، فوش بدن به قیس که تو چه کردی که علی تو رو عزل کرده. تا قیس آمد خدمت امیر مؤمنان علیه السلام، قیس که خدمت امیر مؤمنان علیه السلام رسید، اولین کلامش بعد از سلام این بود: مولای من چه قصوری کردم که شما رو ناراحت کردم؟ نگفت چرا منو عزل کردی، نگفت این بلاها تو را سر من به خاطر عزل شما، من که کارگزار شما بودم داشت، نه اینا رو نگفت. گفت من چه قصوری کردم شما از من ناراحت شدید؟ خیلی حرف سنگینیه. هیچ کسی تا این خراش، تا این به اصطلاح مشکل براش پیش نیامده باشد، اینجور یه پهلوان، قیس پهلوان بود، قهرمان بود، سردار امیر مؤمنان بود، از سرداران مثل مالک اشدر درجه یک امیر المؤمنین بود، سردار به اصطلاح جز نبود، جز به 2-3 تا سردار اصلی امیر المؤمنین علیه السلام بوده، در رده مالک اشدر مطرح می شده قیس ابن سعد ابن عباده. خب با این شخصیت و با این عظمت، با این همه تحقیر که شده، وقتی رسیده به امیر المؤمنین، عشق امیر المؤمنین، میگه آقا جان من چه کوتاهی کردم که باعث شدم شما ناراحت بشید و من رو عزل بکنید؟ حضرت فرمودن قیس تو کاری نکردی، اینها ظرفیت ندارن تو رو تحمل بکنن، فشار اینها بود که من تو رو عزل کردم. اما به جای این تا قیس رسید، قیس شد فرمانده شرطت الخمیس. یعنی حتی اسبق ابن نباته با تمام عظمت وجودی که اسبق دارد، منتها تو فرماندهی قیس از او چی بود؟ قوی تر، پهلوان تر، قهرمان تر بود. لذا قیس شد فرمانده این شرطت الخمیس. یکی از این شرطت الخمیس رو، حالا چون قصه مختلف هم هست وقتم کمه، باید تونتون بگم تا بعضیش گفته بشه. یکی از این به اصطلاح افرادی که اینجوری با امیر مؤمنان به اصطلاح قرار داد و عهد بسته بودن، خب همه که یه جور نبودن، در یه حد نبودن، مثل قیس نبودن. یکی از اینها یه دفعه وقتی که یکی از همشهریاش خطایی مرتکب شد و امیر مؤمنان نیروهاشو فرستاد تا اون فرد رو بگیرن بیارن تا اون حد برش اجرا بشود، تورا این دید که عجب، این همشهریشو گرفتن، نزدیک و آشناش دارن میبرن. خب اینها هم آدمای قوی بودن، چون اینا جزو لشکر شاخص امیرالمومنین بودن، افراد پیزوری نبودن، رنگ پریده نبودن، بلکه افراد چی بودن؟ شاخص امیرالمومنین بودن. این با قدرتی که داشت تونست از دست اون چند نفر این به اصطلاح فامیل رو نجات بده. اینا آمدن پیش امیرالمومنین عرض کردن آقا جان، این به اصطلاح لشکری شما، این فردی که با شماست، این فامیلش رو نجات داد، نذاشت ما اطاعت امر شما رو بکنیم. حضرت فرمود برید خودش رو بیارید. نیروی فرستاد، خودش رو گرفتن آوردن. حضرت برش اونجا دستور اجرای حد داد، تازیانه برش زدن، بعد گفت ببریدش زندان. داشتن می بردنش زندان، یه کلامی گفت، این همه اینا رو گفتن برای این کلامش، گویا علی بودن با تو ذلت و خاریه، چون رفیق و آشنا و دوست و لشکر و لشکر اینا رو رعایت نمی کنی، اما نبودن با تو هم کفره. اگر با تو نباشیم، کسی که تازیانه خورده ها، خیلی سخت اون موقع این حرف رو زدن ها، دیدن مردم اینو زده ها، امیرالمومنین خارش کرده ها، اما بگه ضرب شستت، بگه بازم من خلاصه قبولت دارم، نبودن با تو چیه؟ کفره. امیرالمومنین گفت اینو قبول داری؟ گفت اینو باور دارم. گفت دیگه زندان نمیخواد، همون تازیانه برای کارش بس بود. خب این یه شخصی بود. نجاشی یه شخص دیگری بود که وقتی نجاشی اون واقع براش در روز اول ماه رمضان پیش آمد که یه رفیق نابابی یه کله پاچه پخت و یه چیزی آورد و گولش زد که روز اول ماه رمضان اومد تو خونه به زور، اینم اول نمیخواست، ولی بالاخره جوری شد که بالاخره میلها بوده، روزشو خورد و بعدم شراب خوردن و مست کردن و صداش به عربده بلند شد. این دو نفر که بودن، همسایه‌شون رفت امیرالمومنین گفت صداهای ناجوری از این خونه میاد که نشون میده حال طبیعی ندارن. حضرت نیروشو فرستادن، چون دیگه به بیرون سرایت کرده بود، تا تو خونه بود و صدایی نبود، اما به بیرون مسئله. اون طرف فرار کرد که باعث و بانی بود، اما نجاشی رو گرفتن. 100 ضربه شلاق، 80 تا جرم خوردن ماه رمضان بودش، 20 تا به خاطر شرابی که خورده بود در اونجا حرمت ماه رمضان رو. 100 ضربه، این 100 ضربه رو که خورد، خودش خلاصه خورده چی کار کرد؟ خرابم کرد. خب نجاشی شاعر امیرالمومنین بود که تو جنگ های اون دوره شاعر نقشش چی بود؟ تمام رسانه اون زمان، مثل تلویزیون رو شما بگیرید، تمام رسانه و همه اینها نجاشی بود. یعنی شعر که می سرود دهن به دهن باعث چی می شد؟ شجاعت، باعث حالت هیجان، حالا شعراش هم هست. بعد اونجا یه کسی آمد از فامیلا یه چیزی انداخت رو دوش نجاشی و اینو برداشت برد، بچه ها شروع کردن هو کردن نجاشی که خودشو خراب کرد. در مثلا هجوش یه حرفایی می زدن، شعرهایی می خوندن. این رفت و یکی از اقوامش اومد شب سراغ نجاشی، گفت نجاشی دیگه جای من و تو اینجا نیست، اینقدر آبرو تو بردن دیگه جا برای من و تو نیست. تحریک کرد نجاشی رو، خودش هم راه افتادند و رفتن سراغ معاویه. به معاویه خبر رسید که نجاشی داره شائل علی، رسانه علی داره میاد. خب براشون خیلی مهم بود که شاعر امیرالمومنین اگه یه موقع بگن الان صدای سیمای ما تسلیم مثلا چی بشه؟ آمریکا بشه، نه فقط حالا شخص یه نفر که این علی یه نفر، اینقدر او همه رسانه بود خودش، نه مسئول رسانه باشه، خود رسانه بود اون. خیلی خوشحال شدن، گفتن الان وقتی است که بالاخره اینجوری امیر مؤمنان تحقیر بشه. رسیدن وقتی پیش معاویه، فردا پیش معاویه که آمدن، معاویه گفت دیدید علی چه جور اجرتون رو داد؟ دیدید چه جور باهاتون برخورد کرد؟ شروع کردن از این که ببین قدرتون رو نمیدانه، ببین هی از امیر مؤمنان، حالا همه اینا هستش من نوشتم، بدگویی کردن. تاریخ که همین بود که باعث شد نجاشی فرار کنه، گفت معاویه این که ما از پیش علی آمدیم نه به خاطر این بود که علی بد بود، نه به خاطر این بود که تو خوبی، بلکه به خاطر این بود که ما بد بودیم، تحمل عدالت علی رو نداشتیم. معاویه ریخ به هم، عصبانی شد، امرؤاس دستشو فشار داد کاری نکنی یا اینا اگه برگردن به ضررمون میشه، بذار بمونن. خبر به امیر مؤمنان علیه السلام رسید. امیر مؤمنان فرمود اگر معاویه اونجا عصبانی میشد، طارق رو میکش، طارق شهید بود. از پیش امیرالمومنین فرار کرده ها، پناهنده شده به معاویه و اما چی بوده؟ منصف بود. گفت ما بدیم نمیتونیم، تحمل عدالت. میخوام این رو عرض بکنم، ما میگیم علی جان، علی جان، تحمل عدالت علی خیلی سخته ها. اگر با این وضع ما الان خودمون خودمون رو تصور بکنی، حالاتی که داری، درسته؟ ببرنمون پیش امیرالمومنین، ببرنمون پیش امیرالمومنین. امیرالمومنین علیه السلام کنکاش در پنهانی های ما نمی کنه، اما با همین وضع اگر آشکار بود، چند تای ما مورد بی‌اعتنایی امیر مؤمنان قرار می گرفتیم. اگر رو برمی گرداند از ما، می گفت برو، بعضی ها می اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، عرض می کردن علی جان ما خیلی دوست داریم، خیلی دوست داریم، اظهار ارادت. امیرالمومنین داره سرشو پایین مینداخت، بعد بلند میکرد، میگفت نه، من تو رو جزو دوستداران خودم، اسم تو رو نمیبینم اسم تو رو جزو دوستداران خودم. ما این جلسات اومدیم بگیم آقا جان ما لایق محبت شما نیستیم، اما در این حال بی‌لیاقت‌ها رو هم شما راه میدید، ترد نمی کنی. اومدیم اظهار ارادت بکنیم، اومدیم از کرم شما واسطه قرار بدیم کرمتون رو. خب از این طرف هم یه عده دیگری بودن که خیلی با امیر مؤمنان ارتباطشون قوی بود. بذارید من یکیشو بگم. میگه ابن عباس نقل میکند، میگه ما وقتی داشتیم از مدینه میرفتیم برای جنگ جمل، نزدیک بزرگه شدیم، امیرالمومنین اردو زد اونجا. میگه وقتی اردو زد اونجا، امیرالمومنین فرمود، ابن عباس میگه طولی نمیکشد، هزار نفر بی کم و کاس، نه یک نفر زیاد نه یک نفر کمتر، از کوفه به ما ملحق میشوند، همینجا اردو میزنیم هزار نفر. ابن عباس میگه من گفتم آخه حالا چی کار داشت امیرالمومنین بگه هزار تا، نه یکی کم نه یکی زیاد؟ خب میگه حالا یه جمعی میان دیگه، که اگه یه یکی کم شد خراب نشه. ببینید ارادت ها و معرفت ها مختلفه ها. این دلش میسوخت، یعنی احساس میکرد که حالا هزار تا اگه نشد یه عده دنبال بهانه. میگه من مسئول پذیرایی از کسایی بودن که میامدم، تک تک اینها رو میشمردم، بالاخره این لشکری که آمدن 999 تا شدن، یکی کم شد. هی به خودم گفتم کاش که علی نمیگفت هزار تا، نه یکی کم نه یکی زیاد. بعد میگه دیدم بعد از طولی نکشید یکی داره از دور میاد به تنهایی، وقتی رسید به من دیدم که اینو بردم خدمت امیرالمومنین. بذارید از روی خودش بخونم که اینجا دارد، یک کسی آمد نزدیک شد، مردی بود وارسته پشمین پوش، شمشیر و سپر و یک به اصطلاح قمقمه همراه داشت. نزدیک امیرالمومنین علیه السلام شد و گفت دستت را بده تا با تو بیعت کنم. امیرالمومنان فرمود بر چه بیعت میکنی؟ گفت عرض کرد بر سمع و طاعت و جنگ پیش روی تو تا بمیرم، یا خدا تو را پیروز کند. فرمود نامت چیست؟ گفت اویس. اویسی که قصه شو شنیدید دیگه، اینقدر عاشق پیغمبر بود، منتها مادر پیری داشت، اجازه نمیداد این بره دیدن پیغمبر، میگو من تحمل تنهایی خودم ندارم تو بری. دوبار اجازه داد میری مدینه، از اسبتم بیاده نمیشی از مرکب، اگه بود پیغمبر میبینیش بر میگردی، طولم نمیدی. این دوبارم که این آمد، هر دوبارش پیغمبر خارج از مدینه بود، لذا آمد ندیده معشوقش رو برگشت. وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد
رسید به مدینه تعبیر پیغمبر است، انی اشم رائحه الجنه من جانب الیمن، من از جانب یمن بوی بهش رو احساس میکنم که اینجا آمده. چه تعبیری پیغمبر میفرماید، یه ذره تعارف توش نیست که یه رجل بهشتی اینجا آمده، آثار رجل بهشتی اینجاست. این اویسی که توفیق دیدار پیغمبر رو به خاطر اون نگاه مادرش که اونم امر پیغمبر بود اطاعت میکرد رو رعایت کرده بود، حالا رسیده به امیرالمومنین بعد از سالیانی، بعد از سالیانی، الان حدود مثلا نزدیک 27-28 سال از زمان به رحلت پیغمبر گذشته، اومده حالا پیش امیر مومنان که من اطاعتم از توست فقط تا هر جای که باشد، شهادت یا پیروزی، دیگه نه اضافه نکم. بعد فرمود نامت چیست؟ گفت اویس. فرمود تو اویس قرنی؟ گفت آری. فرمود الله اکبر امیر مومنان، الله اکبر، خبر داد مرا حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. به من خبر داد که چقدر خوش به حال این افرادی که بر زبان پیغمبر و امام اسمشون جاری میشه. در روایت دارد که امام کاظم علیه السلام رو دیدم در حج، در طواف بین سعی بین صفا و مروه، میرفت صفا برمیگشت مروه، بعد مطاف، دیدم همش داره خلاصه علی ابن یختین رو دعا میکند، همش داره علی ابن یختین رو دعا میکند تو تمام این مواقف. خوش به حالش که یه امام تو تمام موارد استجابت دعا، این شخص چقدر خدمت کرده، چقدر محبوب امام شده که اسم این اینجور نمیشه، اسم امام اینجور بر زبان امام زمان باشه، چرا نشه؟ ببینیم چه موانعی داریم. امشب که شب قدره، امام زمان اسم ما رو هم بر زبانش جاری کنه، بگه فلانی اسم ببره به شخصه، بگه فلانی این از دوستان و محبین ماست، دلش خیلی چیزهای خوب میخواد، خدایا بده براش، تقدیر کن. بیا باور کنیم اماممون پدرمونه، برامون میخوان. اینجا دارد که گفت الله اکبر، رسولم خبر داد مرا حبیبم که من درک میکنم مردی از امت من رو که بهش اویس قرن گفته میشود. پیغمبر به امیرالمؤمنین مژده دیدار اویس رو داده، او از حزب خدا و رسول اوست، مرگ او به شهادت است، داخل در شفاعت او میشوند مانند قبیله ربیعه و مزر، یعنی دو تا قبیله بزرگ جمعیت زیاد داخل در شفاعت او میشوند. بعد اونجا دارد که در جنگ صفین اویس جلوی امیرالمومنین جنگید، جنگید تا شهید شد. اویسی که ذخیره زمان پیغمبر بوده اینجا آمده تو این جنگ تا به شهادت رسیده. این جریان اویس قرنی است که حالا دیگه قصه ادامه دارد. یکی از قصه های دیگری که دلم نمیاد براتون نگم که انشالله وقت رو تمام میکنم که تا به اصطلاح بعد هم به قرآن سر گرفتن برسیم، این است که قصه خلاصه هر کدوم رو نگاه میکنم میبینم هر کدومش زیباست، ولی یکیش رو انشالله بتونیم بگیم. عمرو ابن حمیق خزائی از یاران امیر مؤمنان علیه السلام است، به امیر مؤمنان عرض میکند. ببینید جلوی امیر مؤمنان کسی نمیتونست دروغ بگه، اگر کسی زیاده میگفت رسواش میکرد. امشب آمدیم نگیم یا علی جان ما عاشقیم، اگه نیستیم نگیم، اگه محب نیستیم، عملمون عمل محبانه نیست نگیم، بگیم میخوایم محب باشیم، علی جان ما دوست داریم از محبینت باشیم، ادعای بی خود نکنیم. اینجا جایی نیستش که انسان بخواد ظاهر سازی بیش امیر، تو دلمونه با امیر المؤمنین، ببینیم راستش چیه. عمرو بن حمیق خزائی میگه به امیر المؤمنین عرض کرد به خدا نزد تو نیامده ام برای مالی از دنیا که به من عطا کنی و نه به تمنای سلطنتی که نامم را بدان بلند نمایی، فقط محرک ما این است که تو سرور و ولی ما هستی، پسر عم رسول خدا هستی، برای سروری اولای از همه مردمی، همسر فاطمه سرآمد زنان عالمی، میکنی، نیای ذریه ای هستی. این شناخت اون موقع خیلی سنگینه ها، الان رو نگاه نکنید، اینا زمان امیرالمومنین بودن، اینجوری شناختن خیلی سخته. نیای ذریه ای هستی که باید از پیغمبر بماند و در میان مهاجر و انصار در اسلام صاحب سهم اعظمی. به خدا قسم، اینا رو گفت و معرفتش و ارائه نگاهش به امیرالمومنین، به خدا قسم اگر مرا مکلف و وظیفه دار کنی که کوها را جابجا کنم و آب دریاهای لبریز را بکشم و نیز در دست، ببینید باور میخواد یه کسی بگه به امیرالمومنین اگه تو بگی کوه را جابجا کن میرم انجام میدم، یعنی اگه تو بگی شدنیه، نمیگم نمیشه ها. این نگاه به امام خیلی عظیمه. عرض کردم یه نبی از او انبیای الهی، خدای سبحان بهش گفت صبح که بلند میشی اولین چیزی که دیدی این رو بردار بخور، به سمتش برو و بخور. این صبح بلند شد، اولین صحنه‌ای که دید یه کوهی در مقابلش دید، خدای کوه، منتها دید خدا فرموده، حرکت کرد به سمت کوه. وقتی حرکت کرد رفت، هرچی جلوتر میرفت، آدم به سمت کوه که میره هرچی جلوتر بره کوه بزرگیش بیشتر نمایان میشه یا کوچکتر میشه؟ بزرگتر میشه هرچی نزدیکتر میشه آدم. بلندی کوه از دور کمتر دیده میشه، از نزدیک خلاصه میشه. میگه هرچی به سمت این کوه میرفت این کوه چی میشد؟ کوچکتر میشد، کوچکتر میشد، تا رسید دید یک لقمه است برداشت گذاشت دهنش. گفت این تمام اون نگاه و قوت و باوری است که شما تو کارها میتونید داشته باشید. اون چیزی که ابتدا کوه جلوه میکنه و نشدنی براتون، اما اگر به اطاعت امر رفتید براتون ذره میشود و قابل انجام. ببینید این نگاه چقدر عالیه. میگه اگر مرا مکلف کنی، امر کنی که کوه ها را جابجا کنم و آب دریاهای لبریز را بکشم و نیز در دستم شمشیرم باشد که دشمنت را بدان بلرزانم و دوستت را تقویت کنم، تا مگر خداوند جایگاهت را بالاتر ببرد و حجت تو نمایان تر گردد، می‌فرماید باز گمان نمی‌کنم که از ادای حق واجب تو برگردن من ادا کرده باشد. یعنی اطاعت تا این مرتبه هم که باشد، من میگم حق تو را ادا نکردم. ما امشب اومدیم با یه همچین امامی عهد ببندیم که علی جان به حق اون کسانی که خوب دوست داشتن، عمار یاسر میگه علی جان اگر تو بگی نیزه رو بذار، شمشیر رو بذار، خودت روش خم کن تا تو کمرت فرو بره این نیزه و شمشیر، علی جان حاضرم، من مطیع تو هستم، تو بگو من چه کار بکنم. ببینیم حالمون به اینجا رسیده که با امیرالمومنانی که امشب شب قدر ماست، امشب شب عهد ما با علی است، ببینیم این حالو داریم یا نداریم. امیرالمومنان وقتی که ضربت رو خورده، دو روز در بستر بوده، این خاطرات حتما یکی یکی جلوی چشم امیرالمومنین میآمده. به نظر من سخت‌تر این خاطره ای که ذهن علی رو همیشه مشغول کرده بود، اون لحظه ای بود که دید بین در و دیوار غیرت الله هست. وقتی که دید زهراش بین در و دیوار مانده، وقتی که دید دستشو بستن دارن میبرن زهراشو با تازیانه و قلابش، دو روز امیرالمومنین بر بستر بیماریست، بچه ها میان کنار بستر حضرت اونجا می نشینن. پزشک و اون طبیب جواب کرده گفته علی جان اگر وصیتی داری بکن، این سم دیگه نجات دادنی نیست. بچه ها ناامیدن از این که دیگه علی برگردد، مثل اون لحظه ای که انسان یادش میاد امام حسین علیه السلام می آمد دم خیمه ها، لا حول ولا قوت الا بالله. دل اینا قرص می شد، یه خورده محکم می شد که اماممون زنده است، ابا عبدالله زنده است. اما امان از اون لحظه ای که صدای شیعه اسب آمد، وقتی که از خیمه ها بیرون آمدند، یال خونین و زیر عاشق و زکینه جلو آمد گفت یا جواد و عبی پدرم تشنه بود هل سوخی عبی هم قتل اتشانا صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله